دوستان و همراهان، چهارمین قسمت از مجموعه گفتارهایی رو که به زندگی و زمانه کوروش میپردازه تقدیمتون میکنیم. در قسمت‌های گذشته خدمتون گفتیم که چگونه کوروش با ایجاد اتحاد و پیوند بین اقوام گوناگون ایرانی موفق شد امپراتوری هخامنشی رو بنیان بذاره. با ایجاد ارتشی بسیار قدرتمند و نظام سیاسی بسیار هوشمندانه‌ای تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ روزگار زمان خودش بشه. قدرت‌هایی که در اون زمان شامل بابل، مصر، لیدی و دولت شهرهای یونان بودند و طبیعتاً زنگ خطر برای تمام این قدرت‌ها به صدا درآمد. اما آن چیزی که کوروش را قوی‌تر از هر پادشاهی می‌کرد، اندیشه و تفکری بود که اون بهش مجهز شده بود. شکلی از نگرش به جهان، شکلی از جهان بینی که دنیا رو در یک کلیت واحد می‌دید و از تمام تضادها و ستیزهایی که در بین اقوام و زبانهای مختلف وجود داشت فراتر می رفت و نگاهی فراگیرتر به جهان داشت. اما اینک زمان بزرگترین رودررویی ها فرارسیده بود. پیشتر بین امپراتوری ماد و امپراتوری لیدی درگیری‌های جدی و جنگ‌های طولانی رخ داده بود و در تاریخ ثبت شده که یک خورشید گرفتگی ناگهانی باعث شد که این دو امپراتوری دست از جنگ بردارند، اما اختلاف‌های ریشه‌دار همچنان باقی بود و این اختلاف و این تضاد به کوروش ارث رسید. و اینک ادامه ماجرا. با حمله گستاخانه کوروش به لیدی در سال 546 پیش از میلاد ثابت شد که ارزیابی امپراتوران درست بوده است. کوروش مصمم بود که نشان دهد از کیاکسار امپراتور ماد که با اعتقادی خرافی به آسانی دست از سر لیدی برداشت فاتح بزرگتر و هوشمندتری است. کوروش پادشاه بزرگ ایران کمتر از شهریار پیشین ماد به فال و شگون اعتقاد داشت و از خورشید گرفتگی برای غلبه بر جهان بیمی به خود راه نمی داد. اما شوخی سرنوشت این که اعتقاد به تفعل نقش مهمی در جریان لشکرکشی کوروش به لیدی ایفا کرد. این بار کروزوس، پادشاه جدید لیدی و پسر آلیاتس اجازه داد که خرافات سرنوشت او را تعیین کند. کروزوس فرهنگ و تمدن یونانیان را که بعضی از آنها یعنی ایونیان در شمار اتباع او هم بودند بسیار می ستود و به آداب و آیین‌هایشان اعتقادی راسخ داشت. یکی از عادات یونانیان مشورت با هاتف مشهور معبد شهر دلفی بود، شهری در منطقه مرکزی یونان اصلی. آنها در هنگام خطر یا بحران که در آنها تردید ایجاد می کرد با این هاتف مشورت می کردند. هاتف این معبد کاهنی بود که همگان اعتقاد داشتند با خدایان در ارتباط است و میانجی آنها با انسان محسوب می شود و می تواند در مواقع خطیر به پیشگویی بپردازد. بنابراین کروزوس نیز طبق این سنت پیکی نزد هاتف فرستاد و از او پرسید آیا صلاح است که به نبرد با کوروش پادشاه نوخاسته ایران بپردازد یا نه. هاتف پاسخ داد که اگر شاه لیدی از رود هالیس، یعنی همان رود قزیل ایرماغ کنونی در ترکیه، عبور کند و به ایرانیان حمله آورد، امپراتوری بزرگی را نابود خواهد کرد. بدین ترتیب کروزوس با اطمینان به این پیشگویی از رود هالیس گذشت و به کوروش حمله کرد، اما با نهایت تعجب دید نمیتواند از پس ارتش نیرومند کوروش برآید، ارتشی که به شکلی شگفت‌انگیز سازمان یافته بود. لیدیایی ها پس از این شکست موقتی به سارد پایتخت خود که در حدود 80 کیلومتری ساحل دریای اژه قرار داشت عقب نشینی کردند. کوروش برخلاف انتظار ایشان با سرعت آنها را تعقیب کرد و دو لشکر بار دیگر رویاروی شدند. در اینجا شاید بد نباشه این نکته رو توضیح بدیم که لیدی یکی از امپراتوری‌های بسیار قدیمی و قدرتمند در ترکیه کنونی یا آسیای کوچکه. به این دلیل این منطقه رو آسیای کوچک می‌نامیدند که به نوعی فرهنگ و جغرافیای آسیا رو داشت، اما کوچکتر بود و همونطور که می‌بینیم بخش زیادی از اقوام گوناگون یونانی در منطقه آسیای کوچک یا همان ترکیه امروزی زندگی می کردند و فرهنگشون تأثیر فوق‌العاده‌ای بر آسیای صغیر داشت. اما امپراتوری کهنسال لیدی امپراتوری بود که به چند چیز معروف بود. یکی داشتن قلعه‌های بسیار مستحکم و دژهایی که در ارتفاعات کوهستانی ساخته شده بودند و دوم سلاح‌های فولادی و آهنی بسیار برنده و بسیار قدرتمندی که میتونست برگ برندهی در هر نبرد باشه و داشتن مردمانی زیبا و قدرتمند. برای درک این زیبایی و قدرت میتونید داستان یا فیلم تروی یا تروا رو به خاطر بیارید که عملا در همین آسیای صغیر یا آسیای کوچک یا ترکیه امروزی اتفاق میفته و جنگ افسانه‌ای بین یونانیان و تروا رو نشون میده و سارد شهر مهم و پایتخت لیدی هم به نوعی معروف به داشتن قلعه‌ای بسیار مستحکم بود و کوروش خودش را در برابر یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان و یکی از مستحکم‌ترین دژهای جهان می‌دید. هوشمندی زیادی نیاز بود که بتونه از پس این ارتش قدرتمند با دژهای نفوذناپذیرش بر بیاد. اما ادامه ماجرا رودوت درباره نبرد ایرانیان در لیدی چنین می‌گوید: در برابر شهر سارد دشت پهناور خشک و بیدرختی قرار داشت. چون لیدیایی‌ها در آن دشت پهناور لشکر آراسته بودند، کوروش به سبب نگرانی از خطر سوار نظامیشان که بسیار نامدار بودند در صدد برآمد تا طبق پیشنهاد هارپاگ مادی اقدام کند. پس همه شترها را که خاص باربری و حمل وسایل و ارزاق بودند جمع‌آوری و بار آنها را خالی و نفراتی بر آنها سوار کرد تا به جلوی جبهه روانه شوند. ضمناً فرمان داد که نخست حمله به پیشتازان سپاه کروزوس آغاز شود، سپس پیادگان و بعد سواران شاهی از دنبال پیشروی کنند. سبب روبرو کردن سوار نظام دشمن با شترها برانگیختن ترس غریزی اسب از شتر بود. هیچ اسبی طاقت دیدن یا استشمام بوی شتر را نداشت. این نیرنگ به خوبی مؤثر افتاد، چون به محض آغاز نبرد تا چشم اسب‌های لیدی به شتران افتاد و بوی این حیوان را استشمام کردند، رو گردانیده و پا به فرار گذاشتند. از این روی یگان نخبه لیدی که مایه اطمینان و امیدواری کروزوس بود از میان رفت. ولی لیدیایی ها رشادت نمودند و در قبال این وضع و حال چالاک از زینهای خود پایین پریدند و با ایرانیان گلاویز شدند. تلفات هر دو طرف سنگین بود، اما سرانجام لیدیایی ها مغلوب به درون آکروپولیس پناهنده شدند و ایرانیان ایشان را محاصره کردند. کوروش با استفاده از تاکتیک های محاصره، استفاده از دشکوب ها و تکنیک های نظامی دیگری که از آشوریان به ارث رسیده بود سارد را تسخیر کرد و شروع کرد به تبدیل لیدی به یک ساتراپی دیگر ایران. کروزوس پیشگویی هاتف معبد دلفی را باور کرده و شکست خورده بود. اما همان گونه که هرودوت متذکر می شود، او به سختی می توانست هاتف را به خاطر شور بختی خود سرزنش کند، چون چنان که هرودوت می گوید خداوند گفته بود که اگر او به ایرانیان حمله کند امپراتوری نیرومندی را واژگون خواهد کرد. فرد خردمند پس از دریافت این گونه پاسخ باید دوباره بپرسد منظور کدام امپراتوری است؟ امپراتوری خود من یا امپراتوری کوروش؟ اما او آنچرا که شنیده بود به سود خود تعبیر کرد و دوباره به پرسش نپرداخت. از این روی باید این شکست را میوه اشتباه خود او دانست. اما سقوط لیدی سرآغاز فصل تازه‌ای از تاریخ بود، فصلی که در آن امپراتوری ایران با یونانیان برخورد کرد. اقوامی پراکنده اما دارای فرهنگی مشترک که آمادگی ساختن امپراتوری بزرگی را داشتند و انرژی و نیروی فوق‌العاده‌ای را در فرهنگ و شهرهای خود ذخیره کرده بودند. و این رو در رویی یکی از بزرگترین تراژدی‌های تاریخ را رقم زد. دوستان و همراهان، در گفتار آینده این ماجرا رو پیگیری می‌کنیم و نکات مهمی رو درباره رویارویی و نبرد و البته تعامل بین ایرانیان و یونانیان خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در رادیو ایران مهر همراه ما باشید به نشانی @حافظ_KK و البته با فرستادن آنچه میپسندید به ادامه کار ما کمک کنید و فضای مجازی رو بیشتر شبیه آن چیزی که خودتون دوست دارید بسازید.